أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. ایام پربرکت و پرفروغ ماه معظم شعبان بر همه عزیزان مبارک باشه. همچنان رائحه دلپذیر نیمه ماه معظم شعبان به مشام میرسه. انشاءالله از عنایات خاص مولود عزیز نیمه ماه معظم شعبان حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف همه ما بهرمند باشیم و مهیا بشیم برای ماه مبارک رمضان انشاءالله. خب ما بحثمون درباره دعای 39 به پایان رسید. دو جلسه داریم تا ماه مبارک رمضان. قراری که گذاشته شد این هست که انشاءالله در ماه مبارک رمضان طبق برنامه خاصی که دیگه هر کدوم از دوستان دارن انشاءالله به کارا برسن. ما در واقع در ایام ماه مبارک رمضان دیگه جلسه ای نداریم دیگه، حالا تا انشاءالله شوال المکرم. تو این فاصله حالا نکته هایی است که چه بسا عرض کنم در جلسه آینده. ما از این جلسه و جلسه آینده یک تمهیدی برای ورود به ماه مبارک رمضان باید داشته باشیم. بهترین راه هم مراجعه به صحیفه و دعای 44 صحیفه مبارک سجادی است. سال گذشته دوستان عزیز خاطر نورانیشون باشه، ما در ماه مبارک رمضان مراجعه کردیم به همین متن نورانی و یادآوری هایی داشتیم. انشاءالله به امید خدای متعال امروز و جلسه آینده این دعا رو با همدیگه مرور میکنیم و بعض از نکات مهم رو که باید مد نظر عزیزان باشه اونها رو تأکید میکنم. یک نوع استخراج برنامه عملی برای استفاده شایسته از ماه مبارک رمضان در این بیانات هست انشاءالله در این جلسه و جلسه آینده، ذیل همین دعای نورانی بخونیم ببینیم انشاءالله به کجا خواهیم رسید به فضل الهی. و کان من دعائه علیه الصلاة والسلام اذا دخل شهر رمضان الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين والحمد لله الذي حضانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان. خب دعای 44 صحیفه مبارک است. در ورودی ماه مبارک رمضان امام علیه السلام این دعا رو میخوندن. این دعا سرشار از معارف رمضانیه است، هم یک دوره عالی رمضان شناسی است در این دعا. اجازه بدید تعبیرم رو یک کمی دقیق تر کنم، ماه مبارک رمضان شناسی، چون این کلمه رمضان رو نباید همینجور خالی گفت. این حالا چه بسا باز توضیح بدم، باید بگیم ماه مبارک رمضان. در هر صورت یک بحث شناختی در این متن نورانی راجع به ماه مبارک رمضان هست، فوق‌العاده مورد نیاز. یک طرح عملیاتی برای ماه مبارک رمضان هم هست، یعنی یک دستور عمل جامع هم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماه مبارک رمضان هست، از هر جهت قابل استفاده و استزاده است. این دو نکته درش برجستگی داره و دیگه تا دلتون بخواد لطائف و زیبایی‌ها و مطالب دقیق در این دعای نورانی هست. این که من عرض کردم این جلسه و جلسه آینده معنیش اینه که ما در طرح در حد ترجمه مثلا گزارش گونه با این متن می‌خوایم روبرو بشیم، معنیش اینه دیگه، یعنی قصدی برای شرح نیست. شبیه سال گذشته، چه بسا با بعض از طرائف و تازه ها انشاءالله ببینیم روزیمون چیه. بر این اساس من طبق متن پیش میرم و انشاءالله موفق بشیم هدفی رو که در تلاوت این متن نورانی داریم انشاءالله بهش دست پیدا کنیم. همونطور که میبینین این دعا با حمد آغاز میشه. الحمد لله الذی هدانا لحمده، با حمد آغاز میشه و حمد بر حمده. خیلی از این جهت لطیفه، یعنی خود حمد هم حمد میخواد. البته این در استمرارش در یک تسلسلی قرار میگیره و چه تسلسل عاشقانه است، چقدر خوبه که انسان بگه الحمدلله به خاطر الحمدلله و دوباره الحمدلله و ها کذا یتسلسل تا آخر عمر. انشاءالله انسان توی همین دور و تسلسل بمونه و همینجور در این سلسله عاشقانه باقی بمونه که گفت دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن سلسله موی تو بود. همینطوره دیگه، اگر انسان برسه به حمد دیگه حمده دیگه، حرفی فراتر از اون نیست و این در این مقام متمکن میشه دیگه الالعبد در همون مقامه. و خیال نکنید کسی به آسانی به یک چنین جایگاهی میرسه. مقام حمد مقام انسان کامله، انسان کامل متمکنه در مقام حمده. لذا شنیدید که درباره مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا هست که حضرت مقیم بیت الحمدن. بعده دیگه بیت الحمد، خیلی این تعبیر تعبیر لطیفی است. الحمدلله الذی هدانا لحمده، این که ما هدایت شده به سوی حمد حضرت او هستیم، خود این حمد داره دیگه، سپاس داره، ثناخوانی داره. ما ثناخوانی کنیم حضرت محمود رو برای این که به ما توفیق داده که حمد او رو داشته باشیم. حمد کلید باب معرفت الهی است. در واقع افتتاح معرفت الله حمده، چنان که اختتامش هم حمده، اولش حمده، آخرش هم حمده. تمام این مقامات هم در شناخت حق و در معرفت الهی در مراتب حمد مستقر میشه. این رو دوستان بدونن، همه مقامات در حمده. اگر خواستید بیشتر در این زمینه بدونید، مراجعه‌ای داشته باشید به تفسیر سوره مبارکه حمد امام راحل عظیم الشان، همون چند جلسه فوق‌العاده و استثنایی که ایشون ذیل سوره مبارکه حمد داشتن. لجعلنا من اهله، این جعلنا من اهله یعنی من اهل الحمد، یعنی الحمدلله که ما رو اهل حمد قرار داد خدای متعال. این درباره مقام انسان کامل که مقام حضرت سید و ساجدین و امام العارفین علیه السلام هست حقیقت، درباره ماها تمناست، آرزوه، جعلنا آرزو داریم که ما رو جزء اهل حمد قرار بده. و درباره امام علیه السلام خب این مقام محققه. لنکون لإحسانهی من الشاکرین، تجلی حمد در برنامه عمومی زندگی انسان عبارت است از شکر. شکر جلوه عملی حمده. انسان اگر سهمی از حمد که معرفت الهی است و معرفت جمال حقه، اگر یه سهمی ببره، این سهم تو زندگی که جاری میشه میشه شکر. چون حمد مبدأ نعمت شناسی است، منتها از منظر الهی و از منظر توحیدی. ببینید ما دو جور نعمت رو میشناسیم. یه وقتی که نعمت رو نگاه میکنیم به منعم میرسیم، اینجوریه، به طریق انی مشهور انسان نگاه میکنه نعمت رو میبینه، این نعمت و احسان الهی فطرت انسان رو متذکر به منعم میکنه، خرد انسان رو تهییج میکنه، قلب انسان رو و دل انسان و عواطف انسان رو هم نسبت به حضرت منعم، عواطف انسان رو هم به جوش میاره. چون اگه کسی به شما خوبی بکنه، طبق فطرت بهش تمایل پیدا میکنید، علاقمند میشید، عواطفتون هم به جوش میاد، هم عقلتون به خروش میاد، هم فطرتتون به جوش میاد، عواطفتون. اینجا یک اتفاق میفته، محصولش توجه به حضرت منعمه و اون حالت حالت شکره. آیا شکل دیگه هم هست؟ بله، شکل دیگه اینه که انسان جذب حضرت حق بشه، توجه به حضرت حق پیدا میکنه، در این توجه نعمت شناس میشه. یه باب دیگه ایه. اصطلاحاً در بین اهل اصطلاح میگن اولی سیر از کثرت به وحدت، این یک مسیره، من الخلق الى الحق. دومی من الحق الى الخلق، یعنی سیر از وحدت به کثرت. فرق میکنه، حالا الان ما در مقام بیانش نیستیم. این که فرمودند و جعلنا من اهلهی لنکون لإحسانهی من الشاکرین، همین از وحدت به کثرته. یعنی ما داریم نگاه میکنیم همه عالم رو نعمت تو میبینیم و جلوه های احسان تو و جمال تو و لطف تو و رحمت تو، هر چی میبینیم از سوی تو محبت و احسان و لطف و کرم و نعمت، هر چی که میبینیم این احساس. خب اگر یه چنین چیزی رو شما دیدید، مستقر در مقام شکر میشید. این حالت شاکر با اون وضعیت قبلی که عرض کردیم فرق میکنه، که انسان نعمت میبینه شکر میکنه، بعد میفهمید دوباره غیبت میکنه از مقام شکر تا متذکر به نعمت بشه، دوباره حالت شکر در شکل میگیره. نه، این لنکون لإحسانهی من شاکرین اون مقامی است که انسان مستقر در مقام شکر. این شاکر چون محصول عارفه و حامد، یعنی عرفان حمد شکره، شکر جلوه این شناخت و جلوه اون حمده. اینجا البته زبان الکنه دیگه، چیزی نمیشه گفتی، همین چه میشه گفت؟ لنکون لإحسانهی من الشاکرین وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. اگر کسی به مقام شامخ حمد و ثناخوانی حضرت محبوب رسید، یعنی به مقام شامخ احسان رسیده. احسان چه مقامی است؟ احسان کفش کأنک تراه، او که قبلا عرض کردیم اعبد الله کأنک تراه، اون مقام محسنینه که دیگه او رو میبینه، گویا این گویا خدای متعال رو و جمال الهی رو مشاهده میکنه. لذا این حمدخوانی حمد جمال حقه در اون مقامه. این جلوه میکنه همون سلسله موی تو بود که عرض کردیم، همونه دیگه، این جلوه هاست، اینم مقام حمده. بعد دیگه هر چی میبینه نعمت میبینه. اگر کسی در این مقام قرار گرفت، این مقام مقام محسنینه و این احسان یه پاداش ویژه‌ای داره. این که می‌فرماد ولی یجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، خیال نکنید این پاداشش حور و قصور و نمی‌دونم بفرمایید این چیزاست، نمی‌دونم نهر عسل و یه جا نهر شیره و جنات تجری من تحت الانهار و نه، این پاداش یک پاداش دیگه است. پاداشش خود حقه، سلامون قولا من رب رحیم، سلامون خوشا به حال شهدا، سلامون قولا من رب رحیم. این که در اون حدیث هم هست که درباره مقامات شهداست، فرمود و پنجم، پیغمبر اکرم فرمودند و پنجم این که ینظرو الی وجه الله، بعد وجوه یومئذ ناظره الی نادره الذات، وجوه یومئذ ناظرتون یعنی خرم، یعنی مبتهج، یعنی فرحناک، یعنی شادمان، یعنی بهاری، چهره شادمان بهاری. چی شده؟ از کجاست این خرمی؟ الی ربها ناظره، چون موفق به اون تماشا شده، اون نظر شده. قرار این لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، جزاء المحسنین اینه، اون نظر به وجه الله، این جزاء المحسنین. خب از اینجا یه نکته دقیق هست، میگم صحیفه است دیگه، صحیفه چون که قبلا گفته شد ترجمه عرشی قرآن کریمه، اینجوری دیگه دعای قرآن صاعده دیگه. این تعبیر که جزاء المحسنین هست که حالا در جای خودش باید به تفصیل بررسی بشه، یک تلمیحی داره به قول طلبا، اشاره لطیفی داره به این بیان شامخ نبوی که فرمود الصوم لی و انا اجزی به، بنابر یک نسخه، و انا اجزا به بنابر نسخه دیگه. از همینجا حضرت وارد اون بحث حقیقت روزه شده بر اونه که اهل دقتن و این حرفا رو بلدن و آشنا هستن. از صومولی در اون حدیث قدسی و اون تو روزه، اما مال خودمه. عجب عجب. خب این همه ما عبادت داریم دیگه، عبادت های برجسته داریم، ولی این راجع به روزه گفته شده. از صومو لی، روزه برای خودمه. خب و انا اجزی به، خودمم پاداششو میدم، خودم پاداششو میدم، همین جزا، جزا المحسنین. چون اگر کسی به حقیقت روزه نائل بشه از محسنینه، اگه حقیقت روزه رو متوجه بشه، یعنی ترک ما سوى الله و فقط حضرت او، همون حالت توحیدی است. یک نسخه دومم داره که اون نسخه دومش دیگه خیلی چیز عجیبی است، و انا اجزابه. یعنی چی؟ یعنی خودم پاداش روز هستم. درباره شهدا هم داره که میفرماد در اون حدیث قدسی و انا دیتو، خودمم. بله، گفت خودم عاشقم رو میکشم، دیه داره دیه، گفت دیهشم خودمم. کاش از این چیزها ما سر در بیاریم، میذاره چیزی بفهمیم. خودم هم دیهشم. واقعا شهدا چه توفیقی دارن. و انا دیتو، خانواده شهدا هم خیلی مقامشون مقام عجیبیه اگه خودشون متوجه بشن که میشن، مخصوصا پدر مادر شهید. اونم فرمود که خب دیگه با خودم طرفم، با خودم طرف هستن. و خلیفه العظمت لله، خلیفه شهید در اهلش فرمود خودم هستم. خب اینو ازتون گرفتم دیگه، حالا جانشینش، خلیفش در اون بیت کیه؟ فرمود خودم. اینجوریه که روزی هزاران بار شهادت رو از خدا میخواستن اولیای خدا. اینجوری قضیه. چه داند، خودم عرض میکنم، آنکه اشتر میچراند. شطر نفس رو انداختیم توی این مرتع هواها، همجور مشغول چراییم دیگه. چه داند، چه میدونه این حرف کجاست. میان عاشق و معشوق رمزی است. و انا دیتو، بله، اینجا می فهمد انا اجزابه، پاداش روز خودم در اون نسخه توفو که اهل معرفت همین دومی رو میپسندن تو ترجمه انتخاب نسخه. یعنی از همینجا اینو بدونید، این که روزه رو برای شما گذاشتن در بین نعمتهایی که پروردگار متعال برای بنده‌هاش قرار داده یه نعمت متفاوتیه در اون ترتیب نعمتها. والحمدلله الذی، حالا امام علیه السلام به این برمیگرده، یعنی برمیگرده که یعنی این راز رو برملا میکنه، منظورم اینه. والحمدلله الذی حبانا به دینه. خب حبانا یعنی یه هدیه ویژه مخصوص فوق‌العاده به ما داد، دینشه. واختصنا بملته، ما رو هم به این دین که اینجا گفت دین، اینجا میگه ملت. کاش حالا میخواستیم وارد اون شروع و بیانات بشیم که گاهی 2-3 ماه 4 ماه طول میکشه، اون وقت میگفتیم اینا چه زیبایی هایی داره. و سبلنا فی سبل احسانه، این کلمه سبلنا، سبل جمع سبیله، سبیل یعنی راه، درسته؟ سبیل یعنی راه، سبل جمعشه. سبلنا اینجا خیلی تعبیر جذابیه، یعنی ما رو داره میبره، سبلنا ما رو میبره تو راه احسان خودش، همجور گرفته داره میبره. این خیلی قشنگ، سبلنا یه خورده بالاتر از حتی هدایته، نمیخوام بگم بالاتر، یعنی چجوری بگم خدمتون، مغز هدایته، اونم هدایت به معنای ایصال که میرسونه به مقصد. سبلنا اینو اصطلاحا میگن که سالک مجذوب، یه همجور عاشقانه داره میره. نه نه، میگن مجذوبه سالک، یعنی دارن میبرنش. اونجا کنده میخواییم بگیم که او داره میره، اما همینجور عاشقانه داره میره. نه، سبلنا یعنی دارن میبرن، داره میبره. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش کشش لیلا برد. برد سبلنا برد رضوان خدا بر علامه طباطبایی در اون مهر خوبان، در اون مهر خوبان این جمله، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش کشش لیلا برد. سبلنا فی سبل احسانه. کاش که ماها میفهمیدیم که وقتی تو دل ما محبت مولا هست یعنی چی؟ اینو میفهمیدیم. کاش میفهمیدیم وقتی که ما امیرالمؤمنین علیه السلام رو دوست داریم یعنی چی؟ یعنی چه کرده خدای متعال با ما؟ باشه نمیفهمید. اونایی که توی این وضعیت قرار میگیرن اونایی که اینو میفهمن چه کرده خدای ما؟ سبلنا داره میبره فی سبل احسانه. خب میخواد چی کار کنه؟ لنسلکها بمنه الی رضوانه. خدای متعال با منتش یعنی با لطفش، این منه میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی لطف خاص خودش به منه میخواد ما رو بکشه ببره در مقام رضوان و رضای خودش که و رضوان من الله اکبر، میخواد ببره تا اونجا، میخواد ببره. یه چیزی بگم دلتون بسوزه یا نگم، این صحنه رو نمیدونم دیدید یا نه، گفت که خلاصه میگن چی استلامی بلا تشبیه یا میگن در مثل مناظره یه چیزی داریم عرض میکنیم. دیدید این مادره مثلا یا پدر دست این بچه رو گرفته، همجور محکم گرفته، اینو همجور داره میکشه با خودش میبره، بچه هم مقاومت میکنه، مقاومت میکنه، هی میخواد دستشو بکشه، هی خودشو میندازه، سنگینی خودشو دیدید بچه ها اینجوریه. خب این کجا میخواد بداره تو رو؟ این کجا میخواد بداره؟ اون چیزی که کار دست ما میده مقاومت های جاهلانه است در برابر این سبلنا، مقاومت های جاهلانه و کودکانه است. رضا میگه کودکان را زود بالغ کن شها. آخه ما تا تو این بچگی تا کی میخواییم بمونیم؟ تا کی؟ تا کی میخواییم تو این بچگی بمونیم؟ چه مقاومتی همون میکن؟ همین خوردریزایی که داریم دیگه از خطاها، از معصیتها، از غفلتها، همین است دیگه. یه جایی هم مثلا اینجوریه که دست خودشو میکشه در میره، بالاخره این مقاومت رو انجام میده، دستشو خارج میکنه، خیال میکنه چی شد، بعد میدوه میره، ولی خب ولش نمیکنن که، دوباره میبینه که مادره داره دنبالش میدوه. با چه حسی؟ گاهی هم اون سرعت میگیره، یه دفعه میبینی از یه جای خطرناکی افتاد پایین، بازم صداش که بلند میشه کیو صدا میزنه؟ بازم مادرش رو صدا میکنه، بازم پدرش رو صدا میکنه. بگذاریم، من میخواستم این مقاومت جاهلانه رو یادتون باشه، ولی زمن اون رو یادتون باشه که سبلنا. بله، کاش کی ما بالغ شیم. وقت تو که بالغ شدی دیگه مقاومت نداری، تسلیمی. اسلام حقیقتش این بلوغه، یعنی تسلیمه. اوج این تسلیم اونیست که درباره اولیاء خدا اتفاق میفته که میشه اسلام اکبر. اسلام اکبر یعنی تسلیم محض، هیچی از خودش نداره. مثالش چیه؟ گفت کلمیت بین یده الغسال، اینه دیگه. یعنی دیگه میدونید چون بالاتر از این هیچ مثالی نداره، اسلام اکبر اینه. مثل مرده است در برابر غسال، اون کسی که غسل میده. شما این صحنه رو دیدید یا ندیدید؟ کاش که ببینیم، پیام های خوبی داره، بیدار کننده است. نمیبینیم، ابا داریم، نمیریم که ببینیم. تو این روزگار ما هم که غفلت همه جا رو گرفته. حالا همون حالته، دیدید دستشو بلند میکنه، بلند میکنه، میندازه برش میگرد از این طرف اون طرف، هیچ اختیاری، هیچ واکنشی، هیچ مقاومتی، همونجا تسلیم افتاده اونجا. این همون چیزیست که ازش میگن مقام تسلیم و مقام رضا. در قرآن کریم یه لطیفه ای در این باب هست، هست که دل میبره از اهل معنا، از اون لطیفه شناسای قرآن دل میبره. اون کجاست؟ اون مربوط میشه به قصه اصحاب کهف. خیلی قرآن عجیب اینجا حرف زده. تحسبهم ایقاظا و هم رقود. شما میرفتید تو، خیال میکردید اینا بیدارن، خیال میکردید بیدارن، چون یه حرکاتی دارن، از خودشون حرکاتی دارن. نه، و هم رقود. رقود همون لطیفه، آرامشی که انسان در حالت خواب برش فراهم میشه، رقده، رقود اونجاست. تحسبهم ایقاظا و هم رقود. خب این پس چیه اینا اینجور این بر اون بر غلط میزنن، حرکتی دارن، اینا چیه؟ فهمون ماییم و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. این ماییم که اینا رو به سمت راست و چپ برمیگردونیم. عجب. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. این تسلیم دیگه، در اختیار. چیه این مقاومت های جاهلانه که ما داریم؟ بله، خدای ما رو بالغ کن، کودکان را زود بالغ کن. شها تا کی میخواییم تو این حالت نپختگی خامی بمونیم؟ یه مثال دیگه هم داره. تو این ایام دیدید مثلا میخواید برید یه دونه سیب رو الان شما از درخت بکنید، چیکار میکنه؟ امتحان کردید دیگه؟ با تمام وجود این شاخه رو گرفته، رها نمیکنه، مالت مقاومت میکنه، میکنه، خامیه دیگه. و الا کمال بسر ظاهر، کمال سیب اینه که بیاد تو دست انسان دیگه، و تهش برای اینه دیگه، اما خامه، مقاومت میکنه. ولی پخته که شد چی؟ همین شما دستتو که میذاری زیره، بله، این تو دستت، همینجور، بله تو دست، وقتی پخته شد، اینجوریه، اینجوری. لنسلکها بمنه الی رضوانه، حمدا یتقبله منا و یرضا به عنا. چه حمدی، چه حمدی که محصولش قبول حق و رضای حق. یتقبله منا و یرضا به عنا. خب یکی از اون رشته ها که افکنده برگردنم و میبرد آنجا که خاطر خواه اوست، یکی از اون رشته هاش حالا چیه؟ میگه الحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهرهو، شهرهو، شهر رمضان. از همون راه ها که ما رو به رضای او میرسونه و نزدیک میکنه، اگر از این راه بریم، همین روزه است دیگه، همین ماهه، اینجا تعبیر کرده به ماه قشنگتره. از همون راه ها یکیش همین شهرهو، ماه خودشه ها. عجب، ماه خودش شهرهو، منظور چیه؟ شهر رمضان، شهر رمضان. اون روایت که داره میگه لا تقولو رمضان، نکنه همینجوری بگید رمضان، نه، بگید رمضان المبارک، بگید شهر الله الاکبر، بگید شهر رمضان، اینجوری ها حرف بزنید، نگید رمضان. شهر الصیام، حالا اینا رو دقت کنید اینجا چقدر جالبه، تفصیل میده حضرت، شهر الصیام و شهر الاسلام و شهر الطهور و شهر التمحیص و شهر القیام. میدونید تو قرآن کریم فقط از همین یه ماه اسم برده شده، خب این همه ماه هست در طول سال دیگه، شعبان المعظم، رجب المعظم، رجب المکرم، چه ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولا، جماد الثانی، از این چیزا. نه، تو قرآن کریم فقط و فقط همین یه ماه شهر رمضان، فقط ماه رمضان، شهره، ماه خداست، شهر الله، منتخب حضرت حق. مگه چه خبره تو این ماه؟ خیلی خبر است. اصلاً برای بنده و شما الان حال اهل الله قابل درک نیست که اون الان چه حالی داره. ثانیه میشورن برای رسیدن به ماه رمضان و التماس میکنن به ساحت قدس ربوبی که به ماه رمضان برسن. و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدن، می تو میدونی فردا اسمت کجا نوشته است؟ تو فهرست زنده هاست یا تو فهرست رفته هاست؟ کسی نمیدونه که. برای این نگرانیه، یه طرف شوقه که غالب انسان میخواد توهی کنه از اشتیاق، یک طرف هم نگرانیه که این نگرانی میخواد بکشدش. شوق به این حقیقت ملکوتی به ماه رمضان شوقه، یک طرف هم این نگرانی نکنه من نرسم، یه دفعه اسم من از این لیست، از این فهرست زنده ها منتقل شد فهرست مرده ها، تمام شد، نیست، نرسید. نگرانی این لحظه ها زیاده، این ثانیه شماریه. ما هم میگیم خیلی خوب انشالله ماه مبارک رمضان داره از راه میرسه، ما چند رو یعنی چی میرسه؟ یعنی چی؟ اینجا حضرت علیه السلام دارن یه امقدار پرده رو کنار میزنن. شهر رمضان، شهرهو، ماه خودشه، شهر رمضان. نکنه خیال کنید با ماهای دیگه قابل مقایسه است، اصلا هیچ. این قطعه زمان با قبلش با بعدش هیچ قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست به هیچ وجه. یه چیز دیگه است، یه عالم دیگه است. شهرهو، شهر رمضان. من یه استفاده بکنم از این کلمه رمضان، رمضان رو ببرم. که گاهی در روایات داره که از اسماء الهی است. بگم بهتون انشاءالله اب نداره هنیان، اون کسی که القسم و هواشه میگیره مطلب و بگیره دیگه. شهره و شهر رمضان یعنی اون یک ماهیه که خدای متعال بنده خودش رو در این ماه فقط و فقط برای خودش قرار میده، میسوزونه هرچی غیره و تمحیصش میکنه، خالصش میکنه فقط و فقط و فقط برای خودش. این کشش ماه مبارک رمضان. این چه خبره؟ هرچی غیر رو میسوزونه. البته اگر از رمیز باشه یعنی یه بارشه، بارشه تندیست که هرچه ارجاس و انجاس از غیر هست تو وجود این، تو قلبش، تو فکرش، تو عقلش، همه رو پاک میکنه، شست و شو میکنه، مطهر میکنه، اختصاصیش میکنه برای خودش. شهره او معناش اینه، شهر رمضان. یه عالم دیگه است ماه رمضان، اصلا عادی نیست که پیغمبر اکرم برای متوسطین و برای همین عموم گفته میخواید بدونید چه خبره، انفاسکم فی تسبیح. رسیدی از اون لحظه اولش که این هلال که باید بچرخی تا پیداش کنی، هلال ماه رمضان که متولد شد، از همون لحظه تولد این ماه تو وارد یه عالم دیگه میشی، چون عالم اینجوریست که انفاسکم فیه تسبیح نومکم فیه عباده. عجب. دیگه از اون لحظه بعد نفس که میکشه انسان مؤمن براش تسبیح نوشته میشه. چه خبره تو این ماه؟ میخواد چی کار کنه؟ خدای متعال میخواد اینو برای خودش کنه، خالص کنه، بالغش کنه و به مقام شامخ اسلام اکبر برسه، تسلیم بشه. این ماه یک چنین ظرفیت متفاوتی رو داره. حالا شما کلمه ها رو دیدید دیگه، من همه رو تقریبا گفتم. شهر صیام که صوم دیگه، صوم میدونید یعنی ترک ماسوا. تمام شد. ترکت الکل طرن فی هواکا. حقیقت روزه اینه، میدونید دیگه، روزه عوامیش این کاریه که بنده و همسال بنده انجام میدیم، یعنی ترک اکل و شرب و مثلا نکاح و چه و اینو در یه مثلا مقطع زمانی میگیم ما روزه ایم، یعنی این که این نمیخوریم، نمیآشامیم، این دیگه خیلی عوامیه، دست پایینشه، خیلی پایینه. حالا همینی که پایینه عوامی دست پایین هست، چه میکنه؟ همینش، چه خبرهاست در همین. وای از اونی که موفق بشه برسه به روزه خواص. روزه خواص چیه؟ الان میگم براتون. روزه خواص اینه که دیگه چشمم روزه میگیره. بله. نمونم زبان هم روزه میگیره. بله. همین صوم جوارحیه. اینجاست. به زمیمه اون نیت. این تمام وجودش روزه گرفته. وقت میدونید این منحصر در این که از چون ببینید اصخایی میکنم تو ماه مبارک رمضان، من فهمم چیه؟ فهمم اینه که من قبل از ماه مبارک رمضان همه شبانه روزو میخوردم و میاشامیدم و چه و امکانش برام فراهم بود. حالا اینجا که رسیدیم، از یه لحظه سپیده صبح تا غروب خورشید این سفره جمع شده است، یعنی خوردن و آشامیدن چیزی در کار نیست، ولی زبان رهاست فرقی نکرده براش، چشم رهاست فرقی نکرد، گوش رهاست فرقی نکرده، دلش هم رهاست، اینه این ور اون ور میره، یه خورده پیش اینه یه خورده پیش اونه، و گه دلم اینجا و گاهی پیش اوست میچرخ. این همین حالتیست که امثال ما داریم. و اون که رسید به اون منطقه خاص، یعنی نه یک پارچه هست در زمین، یعنی سر تا قدم صائمه از آنچه که یار نمیپسنده، دیدنی هایی که نمیپسنده، شنیدنی هایی که نمیپسنده، گفتنی هایی که نمیپسنده، صائمه، ترک کرده امر. بالاترم هست اینجا به فرض که با اخلاص ها، یعنی خالص به خاطر او، ریاء المرائین و سمعت المسمعین، نه نیستی چونش به خاطر او صائمه. دیگه چیه؟ دیگه اونیه که دیگه به زبان نمیاد، یه مقامی است که در اونجا دیگه هر چه غیر اوست متروکه و فقط او. این کلمات نورانی همه اینا رو در بر میگیره، تمام این مراتب رو میگیره. منتها ببینید اینجا حضرت دارن افق رو به شما نشان میدن. شهر سیام، خب سیام یعنی چی؟ ببینید گفتیم شهر رو، شهره شهر رمضان، خب سوال ماه رمضان یعنی چی؟ فرمود شهر سیام، صوم روزه، ترک اینه. خب ترک یعنی چی؟ یعنی تا کجا میره؟ شهر الاسلام، یعنی فقط انسان مستقر در مقام اطاعت حضرت حق، از اطاعت هواها و خواسته های نفسانی فاصله میگیره. باز دقیق ترش رو میخواید برو بالاتر، شهرت طهور پاکی از همه این آلایش ها، از این آلایش ها. بازم میشه رفت جلوتر میگه بله، شهرت تمحیص، تمحیص یمحص ولی یمحص الله الذین آمنوا، تمحیص یعنی خالص سازی. اون اتفاقی است که وقتی طلا رو میخوان به اون قله خلوصش برسونن، ذوبش میکنن، خالصش میکنن، خالص اون حالت، اون عملیات، عملیات تمحیصه. شهر تمحیص، و شهر القیام، و شهر القیام یعنی اون ماهیست که بنده مؤمن از رهگذر این صفایی که در وجودش پیدا میشه به امر الهی قیام میکنه، قائم به امر الله میشه. این در واقع لبیک میگه به دعوت خدای متعال، قوموا لله. جلوهش کجاست؟ جلوه ویژهش کجاست؟ قیام جلوه ویژهش نماز. وای وای چه نمازی، چه نمازی دارن برای ما شهر القیام. ببینید صیام میرسونه به قیام، میرسونه به قیام. روزه حقیقی انسان رو به نماز حقیقی میرسونه. یعنی اولیاء خدا تو ماه رمضان اون جام اصلی رو کجا دریافت میکنن؟ کی میگیرن؟ تو نماز میگیرن. که گفت در نمازم رخ زیبای تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اون تو نماز. چه نمازایی تو ماه رمضان شکل میگیره و خدای متعال چه میکنه با بندش تو نمازا. قیام. بذار این شهر، ببینید شهر القیام کجا ذکر شده؟ تو این حلقه آخر. از اون صیام بگیرید قدم به قدم، قدم به قدم. من اینجا مراتب میفهمم از این تعبیرها. میاد تا میرسه به قیام. مثل اینکه تو منتظری اینجا حرف آخر گفته بشه. منتظری دیگه، میخوای بگه اونی رو که باید بگه. مولا میگه خیال تو راحت میکنه. الذی انزل فیه القرآن. تمام میشه کار. گرفتی چی شد دیگه؟ الذی انزل فیه القرآن. قرآن همه چیز به اینجا ختم میشه، به قرآن. دیگه وقت نمیشه راجع به قرآن چیزی گفت. قرآن یعنی چی؟ که او با تو حرف میزنه. الذی انزل فیه القرآن. یه ذیل لطیفی داره، چون از اینجا من با اجازهتون برم سراغ خود قرآن. قرآن کریم این وسط رو نگفته. میگه چی؟ بگید دیگه قرآن رو بخونید. شهر و رمضان چی؟ الذی انزل فیه القرآن. امام علیه السلام مراتب نیل به حقیقت قرآن رو در اینجا برای شما آشکار سازی میکنن. یعنی بین رمضان المبارک تا القرآن این وسط اون سیریست که انسان پیش میرسه. الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. چه سفره‌ای؟ بار عامه، بار عامه. هدن للناس بار عامه. و بیناتن، بیناتن من الهدى والفرقان. بعضی از اهل دقت میگن الفرقان فرقش با القرآن چیه؟ چون فرقان اسم دیگر قرآنه دیگه. میگن چه فرقی بین دوتاست؟ بعضی خواستن بگن فرقان بین فرقان و قرآن عموم و خصوص مطلقه. یعنی فرقان بخشی از قرآنه، اونم قرآن محکم. چون فیه آیاتون بینات. بله این هست، اما دیگه چی هم هست؟ و آخر متشابهات. میگن متشابهاتش در اون عنوان عام قرآنه، اما فرقان محکماتشه، محکمات قرآن. بیان لطیفیست، خیلی خوب. فعبان فضیلته علی الشهور علی سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفوره. بابا اشتباه نکنید، این مرزبندی هایی که برای ماه مبارک رمضان شده، نخورید نیاشامید، نمونم چه این حرمت هایی که در ماه مبارک رمضان برای شما وضع شده، اینا همش علامت نشانه است، اینا نشانه هاست. نشانه اینه که تو این ماه خیلی خبرها هست، تو گیر نکنی تو نشونه ها، به خود مقصد برس. مقصد همونیست که گفته شد، فعبان فضیلته علی سائر شهور بما جعل له من الحرمات الموفوره والفضائل المشهوره فحرم فيه ما احل في غيره اعظاما. به خاطر تعظیم این ماه و کشف عظمت این ماه، خدای متعال اون چیزایی رو که در غیر این ماه برای شما حلال بود تو این ماه برای شما حرام میکنه. مسئله اعظام این ماه. و حجر فيه المطاعم والمشارب اکرامن، تکریم این ماه و گرامی داشته این ماه، خوردنی ها و آشامیدنی ها رو خدای متعال ممنوع میکنه. و جعل له وقتا بینا لا یجیز جل و عز ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر ان. اما یادتون باشه این قطعه دقیق حساب شده، طراحی شده، نه یک لحظه زودتر نه یک لحظه دیرتر، دقیق تولد ماه تا محاق، تا وقتی که ماه دیگه چون نشانه داره، تا تولد ماه. و این کلمه محاق دقیق نبود، تولد این ماه تا تولد دوبارش که میشه ماه شوال، این فاصله، این بین، نه یک لحظه این طرفتر نه یک لحظه اون طرفتر، کاملا حریم داره، جداست، مثل یه جزیره است. آقا فرمودن، نه یه تعبیر به نظرم فرمودن بین این جهنم دنیای مادی، آقا روحی فدا فرمودن، بین این جهنم دنیای مادی، ماه مبارک رمضان یه بهشتی است که خدای متعال خلق کرده قرار داده اون است. اونم اون نگاه ولوی ناب. ما واقعا احساسمون اینه راجع به ماه مبارک رمضان. این احساسمون وسط جهنم این دنیای مادی یه بهشتی خدا خلق کرده اسمش ماه مبارک رمضان. این بهشت. خب دیگه تمام بشه عرض ما اینجا. من تو این بیاناتی که توضیح داده شد تا خیلی جلوترها رو براتون گفتم دیگه، تا اونجایی که لا نصر به ابصارنا الا الله و حتی لا نبسط ایدینا الا محذور، صوم جوارحی، اینا رو هم اشاره‌ای داشتیم دیگه. شما اینو همینجا نگه دارید، انشالله به فضل الهی عمری بود. این معناش نیست که شما نخونید، شما بخونید، دعا رو بخونید، مزامین رو دریافت کنید، برنامه ریزیاتون رو شروع کنید، تا انشالله هفته بعد. همه این صحبت‌های من برای این بود که باید بریم به استقبال ماه رمضان، حالت استقبال بگیریم به خودمون. اونایی که اهل دقتن، از اول ماه مکرم رجب در مقام استقباله، اونایی که اهل معرفتن از شوال، یعنی از عید فطر که رسید مستقبل ماه رمضان آینده. اون که میفهمن ماه رمضان یعنی چی، تمام که شد میشن مستقبل تا ماه بعدی. خب انشالله این فرصت باقی مونده رو دوستان استفاده کنن، از همین دعای نورانی استضاعه کنن، از کلمات امام سجاد علیه السلام و از امداد روح مطهر اون حضرت فیض ببرید، مدد بگیرید. این چند روز هر کاری بلدید، از توبه، از استغفار، از برنامه‌ریزی طراحی، برنامه‌ریزی جسمی، برنامه‌ریزی فکری، برنامه‌ریزی عملی، برنامه‌ریزی روحی، برنامه‌ریزی تو زندگی خانوادگی، همین کارها رو انجام بدید که خودتون رو مهیا کنید برای ورود به شهر الله. خدای تو رو قسم میدیم یه دعا در این لحظات استجابت دعا، یک دعا. خدای تو رو قسم میدیم به حق امام سجاد، به حقیقت امام سجاد، تو رو قسم میدیم به حق این دعا، به حقیقت این دعا، به صاحب این دعا، تو رو سوگند میدیم موانع بین ما و ماه مبارک رمضان رو مرتفع بفرما. به حق مولود عزیز نیمه ماه معظم شعبان و به حقیقتش، به آبروش، تو رو قسمت میدیم در این فرصت باقی مانده از ماه معظم شعبان ما رو برای ورود به این ضیافت الهی مهیا و آماده بفرما. این دعایی رو که انجام دادیم درباره همه دوستان محمد و آل محمد در سراسر عالم مستجاب بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.